کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب زراعتی سلام عرض میکنم حضور شما، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. آقای حمید، این کتاب نوت‌های شیخ محمد خیابانی رو فکر میکنم اگر یک کمی یکی دو دقیقه بیشتر وقت بذاریم این هفته تموم بشه، یعنی امروز و فردا و پس فردا.
شما دستور بدید ما اطاعت
میکنم. خواهش میکنم. نه خب میخوام برنامه های دیگه شما رو به هم نریزیم،
بالاخره میچسبونیم به هم دیگه.
خب نطق 44 رو من خوندم، 60 نطق هست مجموعا این کتاب.
خواهش
با اجازه ادامه بدم.
بفرمایید. خواهش.
نطق 45 شب چهارشنبه 12 جوزا 1299. قیام های سابق چگونه بود؟ این قیام از تجدد نشأت کرد و خود چیز تازه است. در قدیم همین که انقلابی رخ می داد بازار بسته می شد، مردم در تلگرافخانه تحصن می کردند، باب مخابرات با تهران باز می شد و تقاضایی چند به دولت پیشنهاد می گشت. دولت هم با جوابهای مناسب و عبارات و الفاظ مشعشع وعده ها می داد، دلجویی می کرد. مردم متفرق می شدند، بازار را باز می کردند و مشغول دعاگویی ذات مبارک می شدند. مستبدین هم خود را به میدان انداخته تفرقه بین آزادی خواهان ایجاد می کردند تا آنها دوباره دنباله مخابرات و انقلاب را بگیرند و به مبارزه ما بین خودشان مشغول شوند. ولی در این قیام نقشه و اساس دیگری طرح شده، کلیه امور از یک مجرای واحد جریان می کند، احساسات در کارها مداخله ندارد. اعتصاب یعنی چه؟ مطبوعات تهران کلمه اعتصاب را در انقلاب سیاسی و اجتماعی اروپا به کار می برند. این کلمه را مطبوعات تهران ایجاد کرده اند. این تظاهرات اجتماعی مهم و پرمعنی را مانند اثرات یک تحرک عصبی یا عصبانی تلقی نمودن غلط است. این یک نقطه نظری است که فقط در تهران ممکن است واقع شود. چندین کرور کارگر وقتی در تحت یک دیسیپلین مشترک و با آمال متحد قیام می کنند و متشبث به پاره ای اقدامات می شوند، نمی توان گفت که محرک آنها فقط اعصاب آنهاست. اعصاب آنها در تحت تأثیر آلامی است که بر آنان وارد می گردد. ولی در بالای این جهان مادی آنها یک فکر و یک عقل مستقل و مجردی دارند که وضعیات را تجزیه کرده اسباب سفالت پرولتاریا و طبقات زحمتکش را کشف نموده و طریق چاره و تدبیر را پیدا می کند. ما چندین ماه بود که مقدمات تهیه این قیام را پرورش می دادیم. پس این قیام نتیجه یک اعتصاب نیست. تصمیمات این قیام با متانت و آرامی پیش می رود. رشته امور در دست فکر است. فکر ما از مال دشمنان ما عالی تر و قوی تر است. قبل از ورود خروج را باید در نظر گرفت. در قیام های سابق به این دستور عمل نمی شد و مخالفین ما منتظر همان خبط و خطاهای گذشته هستند که همیشه انقلابیون مرتکب می شدند. آزادی یعنی چه؟ آزادی مستوجب این نیست که اشخاص بر حقوق مدنی و بشری دیگری تجاوز کرده و بر ضد هیئت اجتماعی مرتکب خیانت و یا جنایتی بشوند. آزادی این نیست که مردم مطلق الانان گشته بدون هیچ ملاحظه و قید مرتکب همه نوع اعمال و افعال قبیح و زشت گردند. ما به نظمیه اختار کردیم که از فواحش جلوگیری نماید، به واسطه لاقیدی و وظیفه نشناسی حکومت بوده که یک عده زن گمراه و علیل پیدا شده اند که خطرناکترین امراض تناسلی را در میان مردم انتشار می دهند و نسل آینده را بر نابودی تهدید می نمایند. اینها خطر بزرگی است که شما را تهدید به مرگ می کند، نسل ملت را فاسد می سازد. ولی حکومت های شما در مقابل این کارها لاقید بودند. ولی حکومت آزادی خواه از هر خطری که بر جان و ناموس و حقوق ملت وارد شود جلوگیری می نماید. این زنان بیچاره که به این درکه سفالت و سفاهت سقوط کرده اند همه قربانی های سوء اداره دولت هستند. اینها تمام دهاتی های بدبخت ایرانی است که به واسطه قتل و غارت های دائمی از خانه و لانه خود طرد گردیده، در گرداب های چرکین شهرها غرق فسق و فجور می شوند. قاتلین اینها همان زمامداران و متنفذین و همان رؤسای لاقید و بیفکر هستند. بذر و وبال این بدبختان بر گردن کسانی است که مقامات حکومتی را اشغال نموده، اوقات خود را در عیش و عشرت می گذرانند. ما این نوع فحشا را منع می کنیم و در این خصوص کمال سختی هم به خرج می دهیم و دست ما هرگز نخواهد لرزید. خونین ترین عملیات جراحی را با متانت قلب انجام خواهیم داد. این قیام چه می خواهد؟ این قیام عواطفی را که مرتجعین خلل‌دار کرده اند اصلاح خواهد بود. در جای روح سفالت، بندگی، بیچارگی، انحطاط، یک روح سلیم، متین، تندرست و آزاد اقامه خواهد کرد. این است مقصود و مرام ما که محدود نیست. در جواب شخصی که از من پرسید به وسیله این قیام چه می‌خواهید؟ من گفتم تصور کنید یک نفر تاجر چه می‌خواهد؟ او برای تأمین زندگی و زندگانی خودش چه ها می‌خواهد؟ همین که امنیت شخصی او را تأمین نمودند، امنیت خانوادگی می‌خواهد. همین که امنیت خانه او تأمین شد، می‌خواهد در دکان خودش، در بازار، در محله، در شهر، در ایالت خودش نیز آسوده و در امن و آسایش باشد. از دست برد دزدان مسون بماند، از راه زنان محفوظ باشد. برای تأمین حسن جریان امور به غیر از پلیس که امنیت شهری او را نگهداری می نماید، غیر از سرباز و ژاندارم که طرق و شوارع را سیانت می کنند، تشکیلات عدلیه می خواهد. مؤسسات اقتصادی لازم دارد، بلدیه می خواهد، قانون می خواهد، بالاخره آنچه لازمه حیات یک بشر است می خواهد. در یک دایره وسیع‌تر و عمیق‌تر و شامل‌تر از این، ما می خواهیم اسباب زندگانی آزاد و مستقل دموکراسی ایران را فراهم بیاوریم. دست زدنهای شدید. ما می‌خواهیم یک رژیم آزاد در مملکت تأسیس نماییم و مقصود ما آن است که آزادترین رژیم‌ها را در مملکت خودمان مستقر بسازیم و در این راه هر روز قدمی فراتر خواهیم گذاشت. به اشخاصی که غیر از این مقصود دارند میگوییم بروند در این قیام شرکت نکنند. قوای ما برای تنبیه دشمنان کافی است. ریشه مخالفین را از بیخ و بن خواهیم کند. آزادی مستلزم مساوات است. به همان دلیل و قانون که یک نفر حمال و یا بقال توقیف و مجازات می شوند، من و امثال من هم باید در صورت ارتکاب تقصیر توقیف و تنبیه شوند. هیچ کس در فوق قانون نیست و همه در مقابل قانون مساوی هستند. نطق 46 شب پنج شنبه 13 جوزا 1299. برای استقرار رژیم آزادی متحد شوید، اختلافات حزبی را کنار بگذارید. در ایران هنوز قدمی به طرف غایت آمال برداشته نشده است. غایت آمال با رسیدن به عدالت اجتماعی زمان خودمان است و سپس پیش رفتن تا جایی که زمان مقتضی باشد. قبل از همه چیز باید حکومت ثابتی تشکیل دهیم که متکی بر افکار عمومی و تشکیلات ملی باشد و رژیم مملکت را به طور ثابت و واضح معین نماییم. پس از استقرار یک رژیم معین، افکار و عقاید در داخل آن دایره آزاد گردیده، باب اجتهاد به روی همه باز می شود. پس از قبول شدن یک رژیم، ممکن است نظریات در طرز تطبیق آن مختلف باشد. ولی قبل از استقرار رژیم و ثابت شدن آن، هرگاه دسته های مختلف با نظریات مخالف یکدیگر بنای زد و خورد بگذارند، دشمنان رژیم از این وضع استفاده کرده بر اقدامات ارتجاعی متوسل و به اعاده رژیم استبدادی موفق می شوند، چنان که در ایران ما این طور شده است. در اول انقلاب کلیه آزادی خواهان متحدن گفتند ما آزادی می خواهیم. آزادی را تحصیل نمودند ولی بر استحکام مبانی آن نپرداختند، مثل اینکه مردم بیعت از مدهای نوظهور می کنند. آزادی خواهان به احزاب سیاسی اروپا تأسی جستند، بدون تدقیق و بدون تفکر در اختیار و انتخاب یک اسم و عنوان مسلک و مرام آثار هوشیاری و فهم و ادراک بروز ندادند. هر روز به رنگی جدید در میدان سیاست ظاهر شدند. یک دسته که دموکرات بودند، فوراً ادعی بر ضد آنها اعتدالی و اتفاق و ترقی و سوسیالیست شدند، بدون اینکه تمیز بدهند با هم چه فرقی دارند و در مرام و اساس امر چه اختلافی هست. بر علیه همدیگر اقدام کردند، عوض دفاع از حملات ارتجاع به جان هم افتادند. این وضع ننگاور بود. یک نفر بیگانه حق داشت این اوضاع را با نظر استهزا و سبکی تماشا کند. هنوز اساسی در میان نبود. تفرقه های بی مأخذ آزادی خواهان را دسته دسته بر ضد هم دیگر تحریک می نمود. در یک مملکتی که هنوز گرفتار چنگال خونین ملوک و طوایفی بود و در تحت تاریک ترین رژیم استبدادی زیست می کرد، قبل از اقدام به تأسیس یک اداره ثابت و مستحکم آزادی، آزادی خواهان مشغول منازعات نظری بودند و توطئه ارتجاع با کمال هوشیاری از این رویه دوستان نادان آزادی استفاده ها می کرد. بر ضد زمان راه رفتن غلط است. باید زمان ما را به هر کجا که لازم است برویم هدایت کند، چنان که زمانه ملت‌ها را سوق می‌کند و می‌روند. نباید به زمان خودمان آغ شویم. رژیمی که زمان تقاضا می‌نماید باید در مملکت تأسیس یابد. از حوادث طبیعی نمی‌توان جلوگیری نمود. در زیر شعاع گرم آفتاب و در سینه خاک حاصلخیز درخت می روید، گل و میوه می دهد. ما نیز باید در تحت تأثیر زمان آزادی و مساوات پرست خودمان بال و پر باز کنیم و به آمال خود موفق شویم. رژیم ایران چیست؟ هنوز رژیم ایران بر ما معلوم نیست. حکومت ایران مستبد نیست، مشروطه هم نیست، جمهوری هم که نیست. ملت هرگز از امور حکومتی خبر ندارد. ملت هرگز از امور حکومتی خبری ندارد. پس اول باید رژیم این مملکت را معین کنید. آذربایجان می خواهد با یک صدای واحد رژیم مملکت را تعیین و اعلام نماید. عملیات و اقدامات ما ناشی از همین نظر است. دست زدنهای شدید، صداهای زنده باد آذربایجان. از آنجایی که تا حال در ایران به ملت اهمیت نداده اند، ملت می خواهد یک حکومتی تأسیس نماید که اختیارات آن بالاستقلال در دست خود ملت باشد. رژیم این حکومت همان خواهد بود که زمان تقاضا نماید. قبل از استقرار و ثابت شدن این رژیم، تفرق آزادی خواهان غلط است. در سراسر مملکت ایران باید یک صدای واحد شنیده شود. یک رأی واحد باید کلیه آزادی خواهان این مملکت را بر یکدیگر مربوط سازد. از همین لحاظ ما صدای مخالفین را که بلند شود محو و نابود خواهیم کرد. هر که به نام آزادی بر این دستور و عمل ما ایرادی بگیرد ما قبول داریم. بگذارید ایرادی که بر بالشویک ها وارد می شود بر ما نیز وارد شود. دست زدنهای شدید. تا امروز ما دموکرات ها با خارجی هم دست نشده ایم، ولی مخالفین ما در هر موقعی با بیگانگان ساخته و بر ضد ما اتفاق بستند. هنوز سلیمان میرزای ما در حبس انگلیسی هاست. دموکرات ها فقط اتکا به آزادی پرستی و صمیمیت خود دارند. پانویس: سلیمان میرزا از زعمای حزب دموکرات ایران بود و از نمایندگان صریح اللهجه مجلس شورای ملی به شمار می رفت. در اثر حوادث جنگ بین المللی و سیاست‌های مختلف گرفتار و به هندوستان تبعید شده بود. در دوره چهارم که حزب دموکرات در حال تفرقه بود، حزب اجتماعیون سوسیالیست را در ایران تشکیل داد و در کابینه سردار سپه وزیر جنگ بود و در ابتدا با سیاست رضاخان سردار سپه روی موافقت نشان میداد و بعدها خانه نشین گردید و بعد از وقایع شهریور 1320 و برچیده شدن بساط دیکتاتوری حزب توده ایران را تأسیس نمود و در بهمن ماه 1322 در اثر مرض طولانی فوت کرد. نام برده از آزادی خواهان معروف ایران بوده است. ادامه نطق: ما در عمر سیاسی خودمان فقط یک دفعه با بیگانگان متحدن نمایش دادیم و این در وقتی بود که قنبروف‌ها در تبریز بودند و سالدات‌های بلشویک را در تحت فرماندهی خود داشتند. ما با آن افواج بلشویکی که آزادی و استقلال ایران را مانند استقلال و آزادی مملکت خودشان محترم شمردند و معاهده 1907 را پاره کردند، بدون محذور همراه شدیم و به همراهی آنها بر سر قبور شهدای آزادی ایران رفته اجرای جشن و آیین نمودیم. پانویس: در سال 1917 میلادی، 1335 هجری قمری که انقلاب روسیه شروع شد و رژیم تزاری سرنگون گردید، سلطنت امپراتوری نیکولا برچیده شده اصول آزادی در آن کشور اعلام گردید. سپاهیان روس که در آذربایجان بودند تحت فرماندهی قنبروف با همراهی دموکرات‌های تبریز نمایش‌های آزادی‌خواهانه داده با بیرق‌های سرخ و گل‌های زیاد سر قبور شهدای راه آزادی رفتند، گل‌ها نثار کردند، نطق‌ها نمودند و عملاً فهمانیدند مظالمی که چند سال قبل از طرف دولت تزاری به آزادی خواهان ایران رسیده مربوط به سپاهیان و توده روس نبوده، بلکه مسئول آن فجایع دربار امپراتوری و عمال استبدادی تزار بودند. اشاره خیابانی در این نطق به همان روز است. ادامه نطق. خصومت و دشمنی ما با استبداد و جهانگیری نیکولاهاست و الا دموکرات‌های تمام عالم را از هر ملت باشند ما برادران خود می‌دانیم و هرگاه قدمی با یک نیت پاک و صمیمی به طرف ما بردارند ما 10 قدم جلوتر رفته آنها را با کمال خوشی و امتنان استقبال می نماییم. باز می گویم ما در ایران یک رژیم ثابت می خواهیم، رژیمی که مطابق با زمان باشد و کلیه آزادی خواهان باید در این عقیده و مرام متحد و متفق باشند. با مخالفت هرگز مدارا نخواهیم کرد، با نهایت سختی مجادله خواهیم کرد و مخالفین را قطعاً محو خواهیم ساخت. دست زدن‌های شدید. ما همیشه در پیش و در جلو بوده ایم و هرگز ما را در عقب ندیدند. آزادی خواهان ایرانی هر اندازه مترقی و تندرو باشند باز در صورت اتحاد با ما به یک درجه مترقی تر و تندتر نائل شده رژیم آزادی برقرار خواهد شد. پس از استقرار رژیم آزادی خواهیم دید چه عقاید مختلفی در میان آزادی خواهان وجود دارد و مخالفین ما امروز منتظرند که یک قوه خارجی بیاید با ما طرف شود. نابود باد این مخالفین خیانت پیشه که به ریشه آزادی تیشه می زنند. صداهای مرده باد. مخالفین این آرزوی خود را به گور خواهند برد و آنها نخواهند توانست نیت فاسد خودشان را از قوه به فعل بیاورند و هرگاه بتوانند فعالیت ما را زمانی دچار توقف و تعطیل نمایند بالاخره در مقابل افکار آزادی خواهانه و تجدد خواهی ما پریشان و منهزم خواهند شد. ما مصمم هستیم راه خود را راست و مستقیم برویم و هر که با قصد مخالفت در پیش ما نمایان شود او را سرکوب نموده بگذاریم. نطق 47 شب جمعه 14 جوزا 1299. شجاعت شرط مهم موفقیت است. این قیام را که ما شروع کرده ایم ممکن نیست با سهولت انجام بگیرد. حتما یک سلسله اشکالاتی پیش خواهد آمد که ما باید آنها را منتظر باشیم. نباید موفقیت سهل و ساده ما را مشتبه کند. باید شجاعتی که توأم و همراه با متانت و استقامت باشد به کار ببریم تا موفقیت خود را تکمیل کنیم. زیرا شجاعت یک شرط موفقیت است. قبل از اتخاذ هر تصمیم باید فکر کنیم. همین که تصمیم گرفتیم اجرای آن حتمی و قطعی است. هیچ حادثه نمیتواند ما را از تصمیم خود منصرف سازد. از حوادث روز پنج شنبه که منجر به انتحار موسیو وسترو قنسول آلمان گردید متاسف هستم، ولی میخواهم مردم بفهمند اولین شعار ما دموکرات ها اجتناب از آلت شدن در دست بیگانگان است و بس. دست زدن‌های شدید. ما هرگز ضد این شعار رفتار نکرده و راهی نمی رویم که برخلاف صلاح دموکراسی ایران و برخلاف مصلحت آزادی و استقلال ایران باشد. دست زدن‌های شدید. در وسط یک شهر بزرگ مقدار مهمی قورخانه و تفنگ و توپ و غیر نمودن مخالف کلیه قوانین بین المللی است، مگر اینکه آن شهر بزرگ مال و ملک صاحب آن قورخانه باشد. وقتی که خازن این قورخانه یک آتش آشوب در وسط آن شهر برافروزد، وقتی که در سر راه یک دموکراسی که می‌خواهد با وسایط و وسایل خودش در طریق آزادی و استقلال قدمی بردارد، خازن این قورخانه بخواهد یک خار ممانعت واقع شود، هیچ شک و شبه نیست که نظمیه آن شهر برای خاموش ساختن آن آتش اقدام خواهد کرد و آن خار نیشدار در زیر پای دموکراسی سرکوب خواهد شد. دست زدن‌های شدید. دموکرات‌ها بر ضد یک دولتی قیام کردند که گویا پای خود را در یک زمینه ثابتی استوار نکرده، با پشت گرمی‌های مجهول و معلوم می‌خواهد در سراسر ایران یک رژیم علنی ارتجاع و استبداد تأسیس کند. تصور اینکه همان دموکرات‌ها اجازه خواهند داد یک مشت اشخاص نادان، یک عده اجانب و اوباش را مسلح کرده قوای دموکراسی را از محل و مقصد فعالیت خود منحرف سازند، منتهای ساده لوحی است. پانویس: از وقایع و حوادث مهم دوره قیام قضیه قنصولگری آلمان در تبریز بود که خیابانی آن را با مهارت سیاسی خاتمه داد و از شورش و انقلاب جلوگیری نمود. موسیو وسترو، قنصول آلمان در تبریز، مقدار زیادی مهمات و قورخانه توپ و تفنگ و مسلسل در قنصولخانه تهیه و ذخیره نموده بود. همین که قیام خیابانی شروع می شود، یکی دو ماه بعد مخالفین قیام با وسایل مختلفه قنصول آلمان را با نظریه خود همراه می نمایند و به خیال استفاده از اسلحه و مهمات موجوده آنجا بر علیه قیام، عده‌ای از سران مخالفین به قنصولگری آمد و رفت می کنند. این رویه مورد سوء ظن هیئت مدیره قیام واقع شده. دستور می دهند که قنصولگری را تحت ترصد و مراقبت قرار دهند. در این موقع عده‌ای از مخالفین در قنصولگری تحصن اختیار می نماید. از طرف نظمیه قنصولخانه محاصره می شود که در مواقع خارج شدن آن اشخاص مظنون توقیف شود. نمایندگان مخصوص از طرف هیئت مدیره قنصولگری فرستاده شد و نظر دقت موسیو وسترو را به وخامت این حمایت ایشان از یک عده ماجراجو و آشوب طلب جلب و او را متذکر می شوند که افکار عامه از این قضایا مضطرب است. ولی قنصول آلمان به عنوان اینکه متحسنین تحت حمایت او هستند از تسلیم آنها خودداری می کند و علاوه به طور عصبانیت اخطار می نماید در صورتی که مأمورین از حوالی قنصولخانه برداشته نشوند و آنها شلیک خواهد کرد. متحسنین در قنصولگری مشغول چاپ کردن بیانیه بر ضد قیام بودند و این لوایح را در شهر انتشار می دادند و موجبات تشویش اذهان را فراهم می آوردند. اداره نظمیه تدابیر احتیاطی اتخاذ نموده، عده زیادی مأمور در نقاط لازمه شهر مخصوصا در حوالی قنصولخانه تعیین می نماید. روز پنجشنبه 12 جوزا 1299 صبح موسیو وسترو نامه به اداره نظمیه فرستاده و در آن اشعار می‌دارد، چنان که تا ساعت 12 مأمورین و آژانهای نظمیه از حوالی قلصولگری برداشت نشود دچار شلیک خواهند شد. در این موقع تذکره احضار موسیو وسترو از تبریز و مسافرت او به آلمان از تهران صادر و همان روز به توسط کارگزاری به ایشان تسلیم می شود. نام برده عصبانی می شود. فوراً از اتاق خود خارج گردیده، بلا فاصله امر به شلیک مسلسل توپ و تفنگ به طرف شهر می دهد. صدای شلیک وحشت غریبی در شهر ایجاد می نماید. پس از مدت کمی سکوت حکم فرما می شود. بعد از ظهر نامه از طرف قنسولگری آلمان به اداره نظمیه می رسد و فوت موسیو وسترو را در اثر گلوله های مجهول اطلاع می دهد. اداره نظمیه فوراً بنای تحقیق را گذاشته، هیئتی از اطباء مشهور شهر برای معاینه و تحقیقات به قنسولگری اعزام می دارد. در نتیجه هیئت نامبرده چنین رأی می دهند که موسیو وسترو در اثر عصبانی بودن انتحار نموده است. اشاره در نطق 47 به این موضوع است. خب آقای حمید، رسیدیم به نطق 48 که بذاریم برای فردا روز جمعه هم ادامه بدیم این کتابو که این هفته دیگه تموم بشه.
بله حتما.
خیلی متشکر از شما، به ادامه برنامه هاتون برسید و موفق و سلامت باشید.
در خدمت شما هستم. قربان شما. خدا نگهدار.